بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد به بحث اجاره بشم یه مقدمه رزق کرده بودن که اون مقدمه تکمیل نشد. این مقدمه فوق‌العاده گفتم مهم هستش، چه قبول بکنید چه رد کنید چه تفصیل بدید، چون در کل معاملات این مقدمه اهمیت داره. لذا باید این مقدمه در ذهن شما اثباتاً یا نفیاً تنقیح بشه، کاملا تنقیح بشه، حالا یا قبول بکنید یا رد بکنید. مثلا چون در بحث معاملات، در همه معاملات این اثر داره. مختصر اون مقدمه که بگیم و بعد ادامه بدهم، مختصر اون مقدمه این بود که فقهاء ما در معاملات به معنی الاعم همه عناوین معامله رو تقسیم کردن به شرعی و عرفی، مثلا بیع شرعی و بیع عرفی، قضاء شرعی و قضاء عرفی، مال شرعی و مال عرفی، ملک شرعی و ملک عرفی، ملک حق شرعی و حق عرفی. هیچ عنوانی رو در معاملات بالمعنی الاعم پیدا نمی کنید الا اینکه فقها این تقسیم رو دارن. مرادشون از شرعی چیه؟ یعنی مایکونو اندشاره، مثلا ملک شرعی یعنی مایکونو اندشاره ملکن، مال شرعی یعنی مایکونو اندشاره مالن، بیع شرعی یعنی مایکونو اندشاره صحیحن. در مقابل عرفی، عرفی یعنی چی؟ مرادشون عرف عام بوده، یعنی عقلایی، بیع عقلایی یعنی مایکون و امدن عقلا بیعن صحیح، ملک عقلایی یعنی مایکون و امدن عقلا ملکن، حق عقلایی یعنی مایکون و امدن عقلا حق. همه این عناوین رو در معاملات به معنی الاعم این تقسیم رو دارن. شما هیچ گاه پیدا نمی کنید که جایی این تقسیم نباشه، حتی در اکثر این موارد انتباه هست، یعنی بیع شرعی با بیع عرفی منطبقه، ملک شرعی با ملک عرفی در اکثر موارد منطبقه، اما موارد افتراق هم از طرف دارید. مثلا ما بیع داریم که اندشار بیع صحیحه، اما اندل عرف چیه؟ لیسه به بیع صحیح، بیع صحیح نیست. عکسش هم داریم، ما یکون و اندر عرف بیع صحیح هم و اندر شارع لا یکون و بیع صحیح. این رو در همه جا ما داریم. خدمت شما عرض کنم که این تقسیم در معاملات در شکل معاملات فقها خیلی تأثیرگذار بوده. چرا؟ چون به جهت اینکه فقیه در همه معاملات غیر از عبادات، معاملات بالمعنی الاخص، نه وقت میگن معاملات یعنی بالمعنی الاعم، یعنی فقط غیر از عبادات، غیر از عبادات تمام این موارد رو، این انقسام رو لحاظ میکردن و فقیه فقط به دنبال شرعی بوده. مثلا بحث زمان مطرح میشده. زمان میدونید ما دو اصطلاح داریم در فقه، یکی زمان حکمی، یکی زمان عقدی. مثلا در زمان عقدی میگفتن که زمان عقدی اون زمان اندشار چه زمانیه، یا وقتی زمان حکمی رو بحث میکردن در کجا اندشار زمان ثابته و در کجا زمان ثابت نیست. اگر از عرف بحث میکردن، عرف رو یک طریقی، یک حد وسطی قرار میدادن، یکی از مقدماتشون قرار میدادن تا برسن به چی؟ به اون حکم شرعی، اون شرعیش برسن. این رو تو ذهنشون همیشه فقها ما بوده و این برایشون خیلی مهم بوده و فقیه به ما بوده. فقیه فقط کارش این بوده که در معاملات بالمعنی الاعم به این وسعت فسیحش، به این وسعتش چیه؟ دنبال شرعیش باشن، کاری به عرفیش هم اصلا نداشتن. فقط عرفی ابزار و وسیله‌ای بوده برای استکشاف و فهم چی؟ شرعی. به مقدمه مثلا زمینه میکردن، میگفتن اگر اندل عرف یک امری مثلا سبب الزمان باشه، یک، و شارع هم نسبت به زمان اون مورد سکوت کنه، این سکوت ظهور پیدا میکنه که چیه؟ شارن این امر سبب و زمان میکنه. این دستگاهی بوده در ذهن همه فقها ما بوده و این دستگاه خیلی مهم بوده، چه ما قبول بکنیم چه قبول نکنیم آثار بسیار چیه زیادی رو داشته. این تقسیم رو ما اصلا قبول نکردیم. این که قبول نکردیم نه اینکه یک شقش قبول نکردیم، هر دو شقش قبول نکردیم. لذا اگر که این عرض ما درست باشه، خب در فقه اثر زیادی رو داره. اگرم نادرست باشه و باطل باشه، باز اثر چیه؟ زیادی داره. چون شما میتونید یا نظر رقیب رو انتخاب کنیم که همین که الان گفتم نظر مشهوره، یا لااقل میتونید تفصیلی بدیم، تفصیل و مایی بدیم، چون صور عدیده ای داره که میتونیم در بعضی از صورش تابع مشهور بشیم، در بعضی از صورش تابع نشیم. ما اشکالمون چی بود در این تقسیم؟ در هر دو شقش اشکال داشتیم، اما نسبت به بعد از این عرفی که میگیم مرادمون عقلا، از عرفی که اینها میگفتن چون مرادشون عقلایی بوده ما تعبیر عقلایی میکنیم. پس اینا همه عناوین معاملی رو تقسیم میکردن به شرعی و عقلایی، در لسان خودشون عرفی رایجه. چون من کلمه عرفی رو به یک معنای دیگری میخوام به کار ببرم، دلیلی نداره که اصطلاح رو عوض کنم. چون من عرفی رو به یک معنای دیگری میخوام به کار ببرم، مجبورم که چیه؟ یا اون عرف خودم رو خراب عوض کنم، یا این عرف اینجا رو بذار. این انصبه. اینها تمام این عناوین رو تقسیم میکردن به شرعی، یعنی ما اندشاره، شرعی اندشاره، و عرفی یعنی اندر اقلا، به شرعی و اقلایی. ما هر دو شکل قبول نکردیم، اما اقلاییش شروع کنیم. بعد به اینا تکرار گذشته ها، چون هم فاصله شده زیاده، هم اینکه این مسئله خیلی مهمه، یکی از مسئله اساسی است که هم در بحث اجاره و در همه معاملات چیه، شما بالاخره باید اتخاذ یک مبدایی بکنید. اینو دقت کنید، اقلایی رو قبول نکردیم، گفتیم این مبتنی بوده بر یک ذهنیتی از فقها ما، و اون ذهنیت چی بوده؟ این ذهنیت فقها ما این بوده که انسانها، همه انسانها به ما هم اقلا، در معاملات به معنی الان یک سلوک و سیره و روش واحدی رو داشتن. همه اقلا به ما هم اقلا اینه. بله امکان داره در مراحلی تحت تأثیر عوامل خارجی این ارتکاز و این سیره رو کنار بگذارن، اما یک سیره واحدی رو داشتن، یک سلوک واحدی رو داشتن. در همه اعثار و در همه مکانها و در همه ادیان و مذاهب و خصوصیت‌های دیگر، فقط در معامله، فقط در معامله، فقط معامله، مثلا که عرض آن برای
تشخیص ظهورات، یه عرض آن
اینا مثلا هست. بله اون ظهورات رو مثلا برای اتصال میگفتن که در همه اعراف چیه، مثلا ظهور اماره هست. نه اون وقت عرفی که میگن این عرف برای عرف آن نیست، این عرفی که میگن آب، این عرف آبی که میگن یعنی عرف اهل این محاوره، عرف آب که ما همه اهل این محاوره. نه اعثار نیست در عرف، در ظهورات فقط عرف زمان و مکان صدوره.
نه
اینو متعلق خودشان ما رو بکنم عرف خاص، نه عرف آن بکنیم فصل الان زمان ما و مکان ما یک عرفه. فقه ها در مقابل این عرف میشن باز عرف خاص.
نه فرق زمان ما و زمان
پیامبر، زمان ما با زمان پیامبر دو تا زمانه. اگر این دو تا که یک لفظی در زمان ما یک معنای عرفی داره و در زمان پیامبر معنای عرفی دیگری داشته، میگیم معنای عرفی این لفظ دو تاست به لحاظ زمان ها.
نه
دو تا معنی عرفی داره. نه اینی که نه این در معاملات که میگفتیم در معاملات اون در اون رو در بحث ظهورات که قبول داشت، چون من رو معاملات نمیشه قبول داشتن که یک ظهوری چیه. اگر یک لفظی در یک زمان و مکانی ظهور داشت، اینطور نیست که در همه جا در اهل محاوره این ظهور رو داشته باشه. احسن تو، یعنی اگر میگفتن در زمان پیغمبر حیازت ممزکه، در همه زمانها و مکانها انسانها وقتی حیازت میکردن این حیازت ممزکه. اصلا معنی این همه فرض کردیم که این مثال فرض کردیم نه نمیفهمید نه زمان اوقلا دیگریم که میگیم اوقلای این زمان غلطه، اوقلای اون زمان اوقلاته، اوقلای مثلا مسلمان، اوقلای مثلا شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، را که درست نیست. این امکان داره مثلا برای مثال حاکمی پیدا بشه یا یک دینی پیدا بشه که اینها به خاطر این قصر بیرونی چیه از این سلوک و روش خودشون دست بردارن. اتکاس به هم نمی کنه. مثلا در این فرض که برای مثال مثلا اینا می گفتن که در عرف هر کی رفت زمینی رو احیا کرد مالک میشه، برای این که امروز مثلا قانون گذاردن که هر کی زمین احیا کرد مالکش که نمی دونه قانونی چی، 10 سال می بشه حبسش می کنن. مثلا این بشه حبسش. اما این در ارتکاز چیه؟ این مملکه. دقت کردیم. لذا این قائل بودن ما ها قائل بودیم که بابا اصلا این چنین نیست، ما چیزی به نام عرف عام یا اوقلا به ما هم اوقلا نداریم، ما مجموعی از اعراف خاص داریم که در ضمن شرایط و مکان و زمانهای خاص خودش شکل گرفته و معاملاتی هم داره، یا خاصه یا مشترکه. اما اینطور نیستش که مثلا اگر در یک عرفی به مثلا یک شرایطی داره این در همه ارتکازات باشه. امکان داره در یک عرفی به یک عقد صحیحی باشه، در یک عرف دیگه عقد باطلی باشه، در یک عرفی نکاح با مهارت نکاح صحیحه، در یک عرفی این نکاح باطل، در یک عرفی شوهر مالک زن هست، در عرف دیگه زن مالک شوهره، در عرف سوم در زن مالک در شوهر مالک. این ما مجموعه از عرفا رو داریم. ما چیزی به نام عرف عام یا عقلا در باب معاملات به این عنوان ما نداریم. بله یه مواردی داریم مشترکه، اما این موارد مشترک رو اگه حتی تأمل کنیم به لحاظ تاریخی اکثری هم حتی نیست، چون اینقدر اعراف اختصاصات به خودش داره که موارد اختصاصی خیلی زیاده. مثلا یکی از مواردی که نوعا اعراف با هم تباین و تخالف دارن مسئله میراثه. دقت می‌کنید مسئله زمینه، مسئله حقوقه، مسئله اولاد و ربطش با پدره، یا زن و ربطش با نحوه ارتباط و حقوق، حقوق یا تکالیف و دستوراتی که داره در مقابل این. ما مجموعی از اعراف خاصه داریم. من تا اینه گفتیم که این اعراف خاصه که ضوابطی دارن، سیری دارن، سلوکی دارن، این در دو قسمه. یک قسم اینه که گاهی وقتا سایر اعراف در برخورد با این عرف اون محترم میشمرن. بعضی از سیره هست و سلوکات هست که سایر عرف ها این محترم نمیشمرن. مثلا اگر یک عرفی اینه که وقتی شخص میمیره اموال اون میشه مال پسر الولد اکبر، پسر بزرگتر. این رو گفتیم که سایر اعراف محترم میشمرن. لذا وقتی که میخوان اموال این متوفا رو بخرن، بقیه عرفاقیه میرن از همون پسر بزرگتر میخرن. وای که در هیچ عرفی در جهان فرض اینه که نداریم که وقتی که شخص بمیره تمام اموال بدن به چی؟ به پسر بزرگتر. حالا یه عرفی هستش در جنوب آفریقا، شمال آفریقا یا یه جای دیگه نمیدونیم. بله من میگه ارث شرعی اون داخل در اموال شرعی. لذا میگن اگر این مثال هم زدن که اگر شخصی وصیت کرد که تمام اموالش بدن به کی؟ به زید، تا فقها میگن دو سوم ایمان مال زید نیست، با اینکه عقلا میگن در نظر اینا دو سومش مال زیده. مثال
برای
اینجا بگیم که فقها میگن این میراث اولاده، اما چی؟ عقلا میگن نه این مال مال زیده. پس تمام این چیزی که ما داریم عبارت از عرف خاصیه، منتها این اعراف خاص سیرشون و ضوابطشون دو دسته است. یه دسته اینه که از ناحیه از عرفهای دیگر مورد رعایت و احترامه، مثل این مثالی که زدن. نه گفتیم که همین که اکثریت احترام بذارن، اکثریت معتدون به منتها ما خارجن پیدا نکردیم مثالهایی رو که دقت میکنیم که یک عرف مثلا دو دسته بشه. نیمی مثلا فرضا ما 1000 تا عرف داریم، یک عرف یک سیره ای داره که از اون مابقی که مثلا حدود 1000 تا عرفا نصف این طرف باشه نصف اون طرف، میشه بعضی از امثله رو برش پیدا کرد که اکثریت قریب به اتفاقه که به پاری از عرف ها این رو محترم نشمارن. بله؟ نه نه ایشون در عقلا میگن، در عرف خاص اشکال نداره ما 10 تا عرف خاص این ور داشته باشیم، 10 تا عرف خاص هم در این طرف داشته باشیم، کمون که در فتاوا این چنینه. این پس دقت کنید، گفتیم یا مورد رعایت و احترام واقع میشه یا نمیشه. مثالی که مورد احترام واقع میشه گفتیم مثلا این مثاله، اگر در عرفی گفتن که اموال یک شخص مال ولد اکبره، ما به حسب عادی فکر استقرا نکردیم و این میدونیم یک عرفی در عالم این محترم نشمره. لذا وقتی که بخواد برن این کتاب خانه این مرحوم رو بخرن، میرن کتاب خونه رو از کی میخرن؟ از ولد اکبر میخرن، چون در زید در عرفی بوده که در نزد این عرف تمام ما ترکش اموالش منتقل میشه به ولد اکبرش و ولد اکبرش هم جناب امره. احتمال نمیدیم یه عرفی پیدا بشه مثلا دارن این اموال از زنش بخرن مثلا. خب این بله، یعنی قبول ما استقرا نکردیم، یعنی به حسب طبع مسئله میگیم، چون در این امور اعتباری که تأمل کردیم دیدیم که بابا در سایر عرف هایی تو نیست که بیان با اون عرف خودش رو بخواد تحبیب کنه.
نه نه، این مسئله که این عرفش رو قبول نمی‌کنه، مثلا اگه مالک پسر بشه قبول نمی‌کنه، این مسئله که بزنید قبول نمی‌کنه، داخل کنه کنه
خواسته. بله، من مواردی رو که گفتم، من دو مورد رو استثناء کردم، دیگه این که در جایی که این سیره و سلوک و ضابط عرفی مربوط به عرف دیگری بشه، چون در ارتکاز انسان ها هست که چیه؟ در ارتکاز مشترک بین ما انسان هست که ما حق نداریم نسبت به دیگران چیه تصمیم گیرنده باشیم. مثل این که گفتیم اگر در یک عرفی کسی مال عرف دیگری سرقت کنه، مثلا در عرف مسلمین این باشه که اگر اموال غیر مسلمان رو سرقت کرد اون رو مالک اعتبار میکنه.
خود همین رو شرط اعراف قبول نداشته باشه،
یعنی چه قبول نداشته باشه؟
یعنی شما میشه
بله، احتمال داره شما در این خط چه بکنیم، منتها ما داریم در ارتکاز ما که مبرهن نمی کنیم، ما داریم اون میدونم استقراء که بکنیم، استقراءش کافیه که تا حدودی در چندین عرف مختلف این تفحص کنیم. نه این خواهیم اصطلاح بکنیم، الان خواهیم اصطلاحی درست کنیم که بعد بر اساس این اصطلاح چیه ما پیش ببریم. چرا؟ چون این اصطلاح ساختن به درد نمیخوره مگر جایی از این اصطلاح بخواهیم کاربردی داشته باشه، اون به جد کاربردیش مخواهیم استفاده کنن. پس بنابراین گفتیم ضوابط و سیری که در اعراف خاصه است، اگر از ناحیه سایر عرف ها عمل لازم نیست بشه، محترم شمرده بشه، رعایت بشه، ما اسم این ضابطه یا سیره اسمش گذاشتیم چی؟ عقلایی. ما همیشه وقتی میگیم یک امری عقلایی هست معناش اینه، نه اینکه طبع اوغلا بهش عمل میکنن. مراد اینه که این در یک عرفی پذیرفته شده و از ناحیه سایر اعراف چیه مورد احترامه. لذا گفتیم ازدواج یک مجوسی با مادر خودش نگاهیست اوغلایی، اما ازدواج یک غیر مجوسی با مادر خودش همین نگاه بگیم نگاهیست غیر اوغلایی. یعنی سایر اعراف به این نگاه محترم نمیدونن، لذا با اون زن مادر این شخص میرن ازدواج میکنن. خب مادر این شخصی که غیر مجوسی فرض کرده، این مراد ما از اوغلایی. پس هر وقت میگیم اوغلایی یعنی یک سیره عرفیه که از ناحیه بقیه اعراف چیه مورد احترامه. اما الان میگیم عرفی یعنی یک سیره و سلوکی که در یک عرف هست و از ناحیه سایر اوغلا چیه مورد احترام نیست. مثلا اگر این مثال درست باشه، چون آیا ما چند تا از این مثال ها داریم در فقهمون اینا ثابت نیست. مثلا فقها فتوا میدن، فقیه فتوا میده که اگر انسان، این مثالی که الان میخوام بزنم الان درست هست، فقیه فتوا میده که فرض به این شخص میتونه اموال غیر مسلمان رو تملک کنه. این فقیه کسی هستش که چیه مقلدین مقتدون بهیره داره، یه آدم گمنامی نیزه فقیه مثلا شناخته شده و معروفی که تمام مقلدین این شخص چیه روز مالک اعتبار میکنن. اگر رفت مثلا این فرض بین از یک یهودی یا یک نصرانی اگر مالی رو تملک کرد، او رو واقعا در عرف این مجتهدی در بین مقلدین اون مجتهد لااقل او رو چیه مالک میدونن. میگیم آقا ملکیت این شخص برای این مال مسروقه چیه عرفی مغلایی نیست. یعنی چی؟ یعنی سایر اعراف این ملکیت رو محترم نمی، این سیره و این ضابطه رو قبول نداره. این طور نیستش که بعد از این که دزدید مثلا نصرانی ها، یهودی ها، مثلا مردم پاکستان، ترکیه، افغانستان بیان از این سارق چیه مال رو خریداری کنن. اگر هم خریداری میکنن از باب وسیله تکمیلی است، چون فعلا در اختیار اونه، نه اینکه اون رو واقعا مالک بدونن. این گفتیم اینا رو اسم شما اصطلاحا میگیم چی؟ عرفی. پس تا اینجا معلوم شد که این عناوین معاملی این به دو قسم تقسیم میشه، عناوین عرفی و عناوین اوغلایی. مراد ما از عرفی عرف خاصه و مراد ما از اوغلایی عرف عامه. خب وقتی در گفتم که وقت در مقابل همین عملی یک سیره سومی ما داریم، اگر باشه معنیش اینه که اوغلایی داریم، اگر نداشته باشه معنیش اینه که در اینجا سلوک اوغلایی ما نداریم. وقتی عنایت کنید این ما عناوین رو تقسیم کردیم به عرفی و اوغلایی. عرفی ما به معنای عرف عام نیست، عرف خاصه. اوغلایی ما به معنای عرف عام نیست، به معنای عرف خاصی است که از ناحیه سایر اعراف محترمه، برای کسی که عمل نکنه بهش این محترم باشه. خب این عنایت کردیم، این تقسیم ماست. پس این که اونا تقسیم کردن به اوغلایی، او مبتنی بر اون ذهنیت و دور ذهنیت گفتیم درست نیست. اما این که تقسیم کردن به شرعی، بفرمایید ببینید این بحثایی که گفتیم به این شکل، این بحثایی که گفتیم اینها بحثایی نبوده که شده باشه، اما وقتی که شما با کلمات فقها در معاملات یا حتی بخشایی که در اصول که یک همسایگی داره با بحثای معاملات مثل بحث ظهورات و امثال اینا، این در ارتکاز این به وضوح دیده میشه. حتی این همه اوغلا، اوغلا بینید سیره متشرعه، سیره اوغلا، اوغلا یعنی با قطع در مقابل متشرعه مجره هستش. این چی؟
در حمله معاملات اگر سیره باشد یا اوغلا اوغلا افتاد
اوغلا به اوغلات بشه مکان و زمان نداره
سیره هست.
نه میدونم مثلا میگن عقد اندل اوغلا لازمه. عقد اندل اوغلا لازمه یعنی چی لازمه؟ یعنی اوغلا به ما هم اوغلا اوغلا به ما هم اوغلا دیگه مکان و زمان بر نمیداره، دین و مذهب بر نمیداره، فرهنگ بر نمیداره.
اما اینا این مثال از جو سیره اوغلا میدونستم، اما اینکه بگم
اوغلا حالا فرض کنیم میراث نداره
طرف شما، طلا هم
نه اصلا فرض کنیم روش معین نداره، اصلا روش معین نداره، اصلا روش معین نداره. اما وقتی میگفتن اندل اوغلا دقت میکنی فرض کنیم اصلا در باب میراث روش معین نداشتن، درست؟ منتها این تقسیم میشه به شرعی و عرفی. عرفی نداری، نه اینکه میگفتن فرض کنیم مال مالکی، میگفتن عرفی نیست، فقط شرعیه و عرف خاصه، نه اینکه بالفعل باشه. فرض کنید در میراث ما نداریم، پس بنابراین اصل تقسیم درسته ولی در یک جای مصداق نداشت، کما که در یک جای شرعیش مصداق نداشت. از باب چی میگفتن؟ امضا میگفتن. این مرادشون از این بود اوغلایی. ما این قبول نکردیم، گفتیم آقا همه این عناوین تا اینجا درسته، ما میتونیم تقسیمش کنیم به عرفی و اوغلایی. مراد ما هم از عرف، عرف خاصی است که از ناحیه سایر اعراف مورد احترام و رعایت
نیست.
چی؟
لزوم
عقد اوغلایی؟ لزوم عقد نه، کجا اوغلایی؟ لزوم عقد در هر عرفی که عقد لازم باشه میگیم اوغلایی، در هر عرفی که جائز باشه اون عقد اگه اونجا لزومش چه غیر اوغلاییه؟ نسبیه. اصلا کلمه اوغلایی یعنی اندل اوغلا به ما هم اوغلا، عقد یک امر لازمیه، یک قرارداد لازم، ولی عقد لغو لازم میشه، لازم میاد نظام اجتماعی از بین بره. بله این تعریف دیگه را همیشه توش توجه هم داشتیم. اوغلا در نزد ما عبارت از هر سلوک و سیره ایست و ضابطه ایست، عرف خاص که مورد احترام را مورد عمل هم واقع بشه، مورد احترام هم هست، ضابطه اینه که مورد رعایت و احترام باید باشه. این میشه اوغلا.
این تعریف شما اوغلایی هست یا نمونه؟
چی؟ خب این نسبی میشه دیگه، اگه فرض کنید در عرف به عقد جائزه، خب عقد در این عرف اگر بستن این عقد جواز این عقد اوغلاییه. مثلا عقد هبه، مثلا ببینید عقد هبه در بین شیعه چیه؟ عقد لازمه. در بین مخالفین عقد لازمه، چون فقهای شیعه بر اساس روایت گفتن شارع چیه؟ این فتوا باعث شده که در ذهن متشرع از عقود جایز باشه، با اینکه در سایر عقود بین بقیه ملل و مذاهب یا لااقل در بعضی از ملل و مذاهب چیه؟ عقد لازمیه. خب حالا لزومش اوغلایی یا جوازه، این مربوط به اون متعاقدینه. اگر از عرف الف باشن لزومش اوغلاییه، اگر از عرف ب باشن جوازش اوغلاییه، نسبی میشه. بله، یعنی اینها خودشون قائل بودن که اوغلا ما جز اوغلا هستیم و اوغلا به ما هم اوغلا نمیتونن دوتا سلوک داشته باشن، همیشه خودشون رو مثل عرف میمونه. ما میگیم مفهوم عرفی معیاره. خب سوال میشه ما مفاهیم عرفی رو چطور به دست میاریم؟ به ذهن خودمون رجوع میکنیم، چون خودمون اینی میفهمیم و خودمونم یکی از عرف میدونیم، میگیم عرف اینه میفهمه. این کار که همه جا در عرف میکنیم، در اوغلا میکنیم، همین کار انجام میدیم. مشهورم همینطور احسن تو، یعنی اجماع هم کمومیش همینطوره. هر کسی مثل یه فتوایی نداره دیگه، و همه الیه المعتقد الیه المشهور، یا اگه یه فتوایی داره دیگه کما الیه الاجماع. آره این قفلتن این کار میشه، نه اینکه تعمدن این کار بشه. اما در عرف، در مشهور و اجماع آدم مچش باز میشه زود. چون به کتاب فقها ها رجوع میکنه، اه فقها خلافش فتوا دادن. اما در عرف راه بازه. چرا؟ چون وقتی ما وقتی مثلا میگیم معنای عرفی این آیه اینه، وقتی رجوع به صد تا کتاب فقه نمیکنیم، میگیم یه طور دیگه معنا کردن، میگیم اشتباه فهمیدن، معنی عرفی رو نرسیدن. اونجا دیگه کسی ما رو نمیتونه گیر بندازه. اونجا که فتوا دادن ما میتونیم بگیم فتواشون اشتباه، اما نمیتونیم بگیم اجماع. اینو خب فتوا داده شیخ، فتوا داده مفید، فتوا داده اینا، فتوا داده. لذا اینه که ما نوعاً به ذهن خودمون، حتی در محاورات عادی مردم همینطوره، اصلا یک کسی یه حرفی میزنه ما از این حرفش بدمون میاد، میگه این آبروی خودش برد بین مردم، ولی اینقدر همه مردم از این حرف چیه؟ خیلی خوششون اومد، اما تو از این حرف بدم میاد، میگم آبرو برای خودش نگذاشت بین مردم، و برعکس برعکس. ازدواج یک فرد مجوسی با محرم خودش ازدواج اون اغلایی و نه باید اون باشه، باید بین کی نسبیه دیگه، نسبیه مثل طرف راست و چه
اون مسئله
داشت باید دیگه حالا به هر جهت برگش بگون، حالا به هر جهت فعلا در عرف مجوس، فعلا فرض اینه که عرف مجوس یک مجوسی میتونه با محرم خودش ازدواج کنه. حالا چرا این کار رو میکنن؟ روی نادانی، روی نادانیشون.
از اون که این مجوس رو خدایی میرن نمیشون
که این دیگران
محرمیشون هست، دیگران بازم یادن که خود اینا
نه با ما نسبیه دیگه، نسبی براش همینه، یعنی ازدواج مجوسی با محرم خودش اندل اقلا صحیحه، اشکال نداره مستنش باشه، ما نمیخواییم آن فلسفه چه بگیم چیه، اما همین ازدواج نصرانی با محارم خودش اندل اقلا باطله. اقلایی نمیشه، بس معیار اقلاییت احترام و رعایت نه عمل کرده، بلا این تو نیست که اقلا بزنید قریب به اتفاق چیه با مادرشون ازدواج نمی کنن. بعد عنایت کردیم، اما اون شق اولش نادرسته، شق اولش چیه؟ شرعیه. این شرعی یعنی چیه؟ اندشاره مرادشون داره، وقتی میگن این به شرعی یعنی اندشاره، این چرا نادرسته؟ این خوب دقت کنید، اینه انشاءالله خواهیم گفت، حتی اگر شاره اعمال نفوذ بکنه یک جایی ره، یک معامله ره صحیح یا باطل، حقی ره قبول کنه یا نفی یک حقی ره بکنه، این اثری برش مترتب نیست مگر اینکه عرفی بشه، عرفی بشه به یکی از دو معنا، چه عرف خاص پیدا بکنه که به برحل اقلاییت برسه یا به اقلاییت برسه. چرا به یکی از این دو معنا؟ چرا بعد اینه میگم ما ها از کسانی هستیم، اگر شارع بگه خوب دقت کنید، بگه آها بیع ربوی باطل است، پیغمبر خدا شارع بگه بیع ربوی باطل است، ولیکن عرفی نشه، یعنی چی؟ یعنی در عرف مسلمین بیع ربوی صحیح باشه، میگیم این اعلام بطلان از ناحیه شارع اثر شرعیش هم حتی مترتب نمیشه، و اثر عقلای عرفیش اثر شرعی هم مترتب نمیشه، یعنی اگر من در بیع ربوی معامله کردم، من که مالک شدم بر اون ملکیت تمام آثار شرعیش مترتبه. مثلا اگر یک عقدی صحیح بود، تمام اون آثار عقد صحیح برش مترتبه. اینو میخوام یه مقدار بیشتر توضیحش بدم ان شاء الله، که تا به مرتبه عرفیت نرسه، منو شارع مقدس فرموده بیع ربوی باطله، شارع بفرماید باطله، اما عرف قبول نکرده، یعنی ما عرف شکل نگرفته اصلا، فقط شارع فرموده. بحث معاملاتی داریم میکنیم الان، باطل چوب نداره، حرمت چوب داره.
نه نه تصرف
همین دارم میگم، بطلان چوب نداره، آثار شرعی که تصرف در ملک غیر بدون رضا حرامه، حتی این آثار شرعی هم نمیاد،
آثار شرعی هم
نمیشه، نه چوب نمیاد نیست. این رو انشاءالله اینو میخوام توضیح بدم که حتی شارع مقدس اگر فرض کردیم گفت باطل اعتبار کردن، اما عرفی نشده، در بین مسلمین این بسریه، ما به علم غیب رسیدیم یا از یک آیه فهمیدیم یا از یک روایتی فهمیدیم که شارع این رو باطل میدونه، خود شارع باطل میدونه، اما مؤمنین این صحیح میدونه. مسلم بله؟
یا اعلام کرده به دست اینا
نرسیده، منطقه عرفی نشده، فرق اینه که عرفی نیست، یعنی عند المسلمین این فرض کردیم صحیحه، این اثری نداره. این انشاءالله جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.
کردن.